أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت ریا و مبتلا بودن آن نسبت به عبادات بود که انها آن را ذکر کردیم. گاهی فقها تعبیر می کنند ریا و سمعه، ولیکن سمعه همون ریا هست، لغتاً به این خاطر تعبیر می شود به سمعه که انسان داعیش و انگیزش بر انجام عمل این است که مردم بشنوند که این آقا مثلا نماز شب می خواند. ریا به لحاظ این میگویند که نماز شب میخواند به این انگیزه که مردم ببینند که او نماز شب میخواند. ولی به هر حال هر دو، چه ریا چه سمعه، مصداق جامع ریا هست و حرام هست و مبطل عبادت هست. رسیدیم به نحو دهم از انحاء ریا که صاحب عروه فرموده که ان یکون العمل خالصا لله ولکن یعجبه ان یراه الناس و ظاهر و عدم و بطلانه. کسی نماز برای خدا میخواند ولی دوست دارد که مردم ببینند و از او تعریف کنند، هیچگاه به خاطر مردم نماز نمی خواند، ولیکن حال که زحمت می کشه، بلند می شه، نماز شب می خونه، چرا استفاده بهینه نکنه از این نماز شبش؟ جوری نماز شب میخونه با سر و قبل از نماز شب با سر و صدا از جا بلند میشه که مردمی که خوابن متوجه بشن که این نماز شب میخونه، ولیکن 1% هم ریا انگیزه محرک او به نماز شب خواندن نیست. اگر امر خدا باشد نماز شب می خواند، اگر امر خدا نباشد نماز شب نمی خواند، ولیکن حال که امر خدا انگیزه شد او نماز شب بخواند، دوست دارد که مردم متوجه بشوند. حال این دوست داشتنش یا مقدماتی هم خودش فراهم می کند برای این که مردم متوجه بشوند، یا مقدمات فراهم نمی کند اما دوست دارد که مردم خودشان اتفاقا متوجه بشوند، این ریاء مبطل نیست، چون ظاهر ادله حرمت ریا اون ریایی است که داعی بر انجام عمل باشد. کما ان الخطور القلبی لا یزور، خصوصا اذا کان یتعذی بهذا الخطور. برخی هستن هنگام نماز خطور به ذهنشون میکنه که مردم چه خوب است که بفهمند که من نماز میخوانم، ولی صرفا خطور است. حتی اون حالت دوست داشتن که مردم دوست دارم بفهمن، اون حالت هم نیست، به ذهنش خلجان می کند این مطلب که مردم بفهمند. این مرتبه پایین تری است. این شخص حتی دوست ندارد مردم متوجه بشوند، ولیکن به ذهنش خطور میکنه این معنا، و چه بسا از این خطور نفسانی ناراحت میشه. این که قطعا مضر نیست، بلکه این تعزیه از این خطور قلبی دلیل بر اخلاص این شخص هست. و کذا لا یزر رو به ترک الازداد، گاهی افراد در ترک ضد عبادت ریا می کنند. یک مجلسی است، نشستن، فرض کنید که جوک تعریف می کنند، این از اون مجلس بیرون میاد ریا هم. بله ما جزء کسانی هستیم که والذین هم عن اللغو معرضون، ریا دیگه. حالا که اومد این طرف میگه خب ما که بیکار شدیم، بگذار نماز بخونیم. نماز خوندنش بدائی ریا نیست، ترک اون مجلس لغو بدائی ریا است. این که اشکال ندارد، نمازش مشکل پیدا نمی کند. بله ریاش در ترک اون مجلس از این باب که به مردم بگوید که ما مؤمن کاملیم که والذین هم عن اللغو معرضون، این ریا محرم است به نظر ما، ولی به نظر آقای خویی چون توسلیست ریا محرم هم نیست. اما ما همونطور که آقای داماد هم قائلن در توسلیات هم ریا رو حرام می دانیم، ولی ربطی به نمازی که می خواند ندارد، مگر این که بگوید ببینید چه مؤمن کاملی هستم که مجلس جوک و لغو شما را ترک کردم و مشغول نماز شدم. در خود اشتغال به نماز با ترک اون مجلس لغو ریا کند، این نمازش را باطل می کند. اما اگر نه، فقط ریاش در این است که از اون مجلس بیرون آمد تا بشود مصداق والذین هم عن اللغو معرضون و به مردم نشان بدهد که ما اینطور هستیم. اما حال که بیرون آمد هیچ برایش فرق نمی کند از جهت مردم بگویند که خوابید یا نماز خواند، ولیکن به خاطر خدا نمی خوابد و نماز می خواند. این که نمازش را ریایی نمی کند. اشتغال به ضد مگه عین ترک ضد آخر هست؟ مگر اشتغال به قیام عین ترک جلوس است؟ وجود عین عدم است، مقارن است با عدم. یعنی حالا به قول ایشون نه فقط در ترک مجلس لغو ریا می کند، ریا در ترک مجلس لغو به این بود که از اون مجلس بیاید ولو در گوشه‌ای بخوابد. ریا بیشتری می خواهد بکند که ما ترک مجلس لغو کردیم و مشغول نماز شدیم. خب این ریا در نماز می شود. اما اگر نه، صرفا ریا می کند در ترک مجلس لغو، برایش فرق نمی کند مردم بگویند خوابید یا نماز خواند. در انگیزش فرقی نمی کند که بگویند خوابید یا نماز خواند. نماز خواندنش برای خداست، اشکالی ندارد، نمازش صحیح است. راجع به این انها ریا بحث تمام شد. صاحب عروه در مسئله نوح فرموده الریاء المتأخر لا یوجب البطلان، به ان کان حین العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فی ذکره او عمل عملا يدل على انه فعل كذا. ریاء متأخر مبطل نیست. انسان برای خدا نماز شب بخواند، روز که می شود به قول اون مؤمن بگوید که ما نمی دانستیم که نماز شب تشنه می کنه انسان رو، هی آب بخوره. خب این ریاء متأخره، این مبتل نیست. چرا؟ برای که ریاء مبتل اونی بود که دائی بر عمل بشود. عملا ریاء، ظاهر ریاء این هست. بله ممکنه شما بگید در روایت مسعدت بن زیاد آمده است که راجع به ریاء دارد که یعمل به ما امره الله ثم یرید بهی غیره فاتقوا الله فی الریا فانه الشرک بالله. کسی عمل می کند به امر خدا سپس ریا می کند، پس اینجا هم ریا متأخر است، طبق این روایت حرام است. جواب این است که اولا حرام باشد، بحث در مبتل بودن است که دلیلی بر مبتل بودن آن نیست. ثانیا ظاهر این روایت مسعدت ابن زیاد سمه زمانی نیست، چون این متعارف نیست که یعمل به ما امره الله به داعی الهی سمه یرید و بهی غیره. اول نماز شب میخواند، بعد روز می رود برای اینکه وام بگیرد از صندوق مسجد، می گوید شما به یک نماز شبخوان وام نمی دهید که اونا به او وام بدهند. این خلاف متعارفه، ولذا ظاهر از سمه سمه رتبیه، یعنی یعمل به ما امره الله، به جای اینکه داعیش خدا باشد داعیش ریا است، نه اینکه پس از عمل. پس از عمل که دیگر دایی درست نمی شود، دایی سابق بر عمل است، بعد از عمل دیگر دایی و انگیزه مطرح نیست. دایی عمل و انگیزه بر عمل قبل از ایجاد عمل در ذهن انسان شکل می گیرد، ولذا این سمه ظهور در سمه زمانی ندارد که اول عمل کرد به خاطر خدا سپس دنبال این رفت که استفاده مردمی بکنه از این عمل عبادیش. این خلاف ظاهر این تعبیره. خلاف متعارف عرف از این تعبیر نمیفهمه که شما باید فرد واضح ریا رو بگید وقتی میخواید ریا رو توضیح بدید. برید سراغ کسی که ابتدا به داعی الهی نماز شب میخواند، روز که میشود یرید و بهی غیره، و این که داعی نیست، این که داعی نیست، این یعنی استفاده از عمل عبادی که در گذشته انجام داده. بله تأخر رتبی همه جا نیست، در جاییست که بعد از عمل شما بخواید اون عملتون رو به مردم نشان بدهید. ثم یرائی، اگر اینجور ثم یرائی بعد از عمل نشان میدهد اون عمل را به مردم، این خوب بود. اما ثم یرید و بهی غیره، یرید یعنی دایی، دایی بر عمل بعد از عمل به وجود نمی آید. دایی بر عمل یعنی انگیزه ای که انسان به خاطر آن انگیزه کاری انجام می دهد و سابقه بر عمل هست دایی، نه متأخر از عمل. پس این ثم به معنای تأخیر زمانی گرفته نشه، این عرفی نیست. مرحوم صاحب عروه در بحث وضوع فرعی مطرح میکنه، جاش اینجا خالیه. اون فرع اینه، گاهی آدم شک میکنه عملش ریایی هست یا نیست. چه کار کنه؟ مخصوصا ببینید میره سفر پیش عده‌ای، شک میکنه نماز شب برای خدا میخواند یا برای خدا نمیخواند، و وضوع که میگیره برای نماز شب با همون وضوع میخواد نماز صبح بخونه. خب حالا نماز شبش فوقش میگید فی علم الله ریاییست و باطل است، وضوعش چه؟ با اون وضوع میخواد نماز صبح بخونه، چه بکنه؟ صاحب عروه فرموده در بحث وضوع اذا شک کهین العمل فی ان دائیه محض القربه او مرکب منها و من الریا فالعمل باطل لعدم احراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحه. آی خویی فرموده آقا اصلا غیر وسواس همچو شکی نمی کنه. مگه میشه انسان متعارف شک کنه در وجدانیات خودش؟ شما میشه بگید من شک دارم که قاطع هستم به این مطلب یا قاطع نیستم؟ قطع در نفس حاضر است، علم انسان به قطع خودش علم حضوری است. مگر می شود انسان نسبت به چیزی که در ذهنش حاضر است شک بکند؟ ریا هم یعنی دایی ریایی هم در نفس است، اگر باشد انسان به آن علم حضوری دارد. مگر می شود انسان عادی نسبت به آنچه که در نفسش هست شک بکند؟ در اون فرعی هم که شما اشاره میکنید که انسان شک دارد که آیا شاک که در رکعات است احکام شک را دارد، یا ظن به عدد رکعات است که بناء بر ظن میگذارد، مطرح کردن که این جز به معنای این که پس من گمان ندارم، اگر گمان داشتم که اینطور نمیگفتم، همین که میگویم نمیدانم شک دارم یا زن، پس معلوم میشه و زن ندارم. مثل آی خویی اونجا اینطور میگن. ما به نظرمون این فرمایش درست نیست، اختصاص به وسواس نداره شک که در وجدانیات. انسان شک که در وجدانیات میکنه، اتفاقا اون ما فی الضمیر انسان گاهی مخفیست بر خود انسان. درست است که اینها حاضرند در نفس، ولیکن التفات تفصیلی به آن گاهی حاصل نمی شود. اصلا گاهی انسان شک می کند صدایی می شنود یا نمی شنود. این بل وجدانگاهی حاصل میشه شب. گاهی انسان شک دارد که نسبت به زید حسادت دارد یا ندارد. حسادت هم امر نفسانی است. خب آی خویی اونجا میفرمایند که نمیشود انسان شک بکند، انسان غیر وسواس، که این مطلبی که راجع به زید میخواهد بگوید ناشی از حسد است یا ناشی از حسد نیست. انصافا انسان شک میکند.
تعریف حسادت شک میکنه؟
بله.
تعریف حسادت شک داره به خاطر همین شک؟
نه خیر، معلوم است که حسد چیست. معلوم است حسد این است که چشم ندارد نعمت دیگری را ببیند، اما نمیدونه که آیا این حرفی که میزنه ناشی از اینی که چشم نداره این نعمت رو ببینه برای او. میگن عجب پول داره. خب اینم میبینه یه چیزی در نفسش هست، اما نمیدونه این چیزی در نفسش هست حسد به اوست یا نه حسد به او نیست. مفهوم حسد برای او مشخص است، در معاف ضمیر خودش شک دارد. این طور نیست که معاف ضمیر انسان برای انسان واضح باشد. گاهی انسان با انگیزه هایی کاری میکنه، بعد متوجه میشه انگیزش رو. افرادی هستن میگن ما نگاه میکنیم، نظر به وجه و کفین اجنبی جایز هست بدون شهوت، ما نگاه میکنیم واقعا نمیدونیم انگیزمون شهوته یا نه، نمیدونیم. بگیم نه، مگه میشه ندونی؟ مگه میشه انسان در معاف ضمیر خودش شک بکنن؟ خب انصافا میشه. پس میشود انسان در انگیزه های خودش شک بکند، مخصوصا ریا که شرک خفی است و اختصاص هم ندارد به ریا در اصل عمل، ریا در خصوصیات. واقعا انسان شک می کند که امروز که نماز اول وقت می خواند، چون واقعا در سفر هست می خواهد اول وقت نماز بخواند فکرش راحت بشود، یا برای این است که همسفر است با دوستان متدینی می خواهد پیش اونها کم نیاورد. واقعا انسان شک میکنه. پس این اشکال مرحوم آیکویی وارد نیست. اشکال دوم ایشان، این اشکال دوم را آی سیستانی هم دارن، فرمودن که اونی که معتبر است قصد قربت است و عدم ریا، خلوص یعنی قصد قربت مع عدم تشریک ریا. یک وقت آدم در اصل داعی قربی شک میکنه، خب واقعا اگر شک غیر وسواسی باشه نمیتونیم ما هنگام عمل بگیم قاعده فراغ جاریست. قاعده فراغ بعد از عمل. شما اگه شک میکنی که این نماز شبی که امشب میخونی 100% به خاطر خداست، یا 100% به خاطر غیر خداست، یا 50% به خاطر خداست 50% به خاطر مردم، بله اینجا نمیتونیم ما حکم بکنیم به صحت این نماز، چون اصلی نداریم بگه شما 100% به خاطر خدا نماز میخوانید. این چه اصلی است؟ بلکه از عدم تحقق داعی قربی است. ولیکن اگر ما اصل عمل را به داعی 100% قربی به جا می آوریم، احتمال میدیم داعی ریایی مستقل هم در کنار او هست، بنابراین که داعی ریایی مستقل مبتل عبادت باشد، یا احتمال میدیم داعی ریایی در خصوصیات باشد. این که نماز اول وقت میخوانم ریایی باشد، این که نماز در مسجد میخوانم ریایی باشد، از عدم داعی ریایی. اینجا ما با استصحاب اثبات میکنیم صحت این عمل را. ما نماز خوندیم به داعی قربی به اصل نماز، استصحاب میگوید داعی ریایی هم در کنار او نبود به اصل نماز یا به خصوصیات نماز.
اگر ابتداعا مثلا
خالصانه کرد، حالا مطلبی که ما اضافه میکنیم اینه، ممکنه ما در بعضی از موارد در خود عمل هم استصحاب کنیم. اول نماز داعی الهی داشت، احتمال تروی ریا در اثناء عمل رو میده. اینجا که استصحاب عدم ریا و استصحاب بقای خلوص، جاری میشه. حتی اگر خلوص شرط باشد که صاحب عروه فرموده است، خب استثناء میکنیم بقای خلوص را. این راجع به این مسئله. اگر بعد از عمل شک بکنیم که آیا ما به داعی قربی انجام دادیم یا به داعی ریایی، قاعده فراق جاری میشود. ولی در اثناء عمل ما باید قصد قربت و عدم ریا را با یک اصلی یا با وجدان اثبات کنیم. مسئله ده، العجب المتأخر. لا یکون مبتلا به خلاف المقارن، فانه مبتل علی الاحوط و ان کان الاقوى خلافه. راجع به عجب که گاهی مقارن است با نماز یا عمل دیگر، گاهی متأخر از آن است، اول نماز شب میخواند بعد جمعگیر میشود و دچار عجب میشود. یک وقت بحث راجع به حلال و حرام بودن عجبه، که عجب حلال یا حرام. یک وقت بحث راجع به مبتل بودن عجبه. صاحب عروه فرموده اقوا اینه که عجب مبتل نیست، حتی عجب مقارن اقوا این است که مبتل نیست. عجب متأخر که یقینا مبتل نیست، چون از ریا متأخر که بدتر نیست که مبتل نبود. عجب مقارن هم اقوا این است که مبتل نیست. اما به لحاظ بحث حرمت وضع فرق میکنه. برخی از فقها ملتزم شدن که عجب حرامه، از جمله آی خویی در همین بحث صلات میگه عجب حرامه، ولی در بحث وضو میگه عجب حرام نیست. برخی از فقهای دیگر مثل آی حکیم فرمودن عجب حرامه. خود صاحب وسائل بابی داره در وسائل جلد یک، اینجور میگن باب و تحریم الاعجاب به نفس، وسائل جلد یک صفحه 98، روایاتی رو مطرح میکنن، میخوان از اینا استفاده کنن. عجب حرام. خب ما قبل از اینکه این روایات رو بخونیم یک توضیح مختصری راجع به مفهوم عجب بدیم. خب عجب، علمای اخلاق میگن بزرگ شمردن نعمت هست، ولی این نعمت را به خودش منتسب میکند، این میشه عجب. مثلا نماز که میخواند، نماز شب میخواند، معجب به این نماز میشود، ولیکن نمیگوید که خدا به من توفیق داد که این نماز شب را بخوانم. گاهی این اعجاب به حدی میشه که منت بر خدا میگذاره. اینو نوعاً گفتن حرومه، میگن عجب یک وقت میرسه به جایی که میگوید که خلاصه ما، در ذهنش اینجور میاد که ما خلاصه منت داریم بر خدا تو این عالمی که اینقدر بندگان کافر و فاسق هستند، ما خدا بهمون باید افتخار بکنه مثلا که تکالیف اونو انجام میدیم، نمازمونو میخونیم، اهل دزدی نیستیم. تعبیر اینه، میگن عجب حالت نفسانیه ایست که منشأ میشه انسان به خودش بباله و این مراتبی داره. یک مرتبش همینه که انسان ادلال تدلل بکنه به خود. آی سیستانی فرمودن اگر واقعا به این مرتبه تدلل برسه، ما میگیم عمل هم باطله. چرا؟ برای اینکه قصد قربت یعنی اضافه تدللیه عمل به خدا. این اضافه عمل به خدا اگر بشه به جای اضافه تدللیه اضافه تدللیه، خب اصلا قصد قربت متمشی نمیشه. این به لحاظ مراتب قوجب که مرتبه اولش اینه که معجب به عملش میشه و میباله به خودش که ما همچو اعمالی رو انجام میدیم. مرتبه اعلاش اینه که میرسه به منت گذاشتن سر خدا که اصلا میگه که ما که اصلا بعض صوفیه میگن ما به حدی رسیدیم که دیگه ما تکلیفی نداریم. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، ما دیگه یقین پیدا کردیم، ما دیگه واجب نیست نماز بخونیم ولی میخواییم خلاصه نماز بخونیم. یه حالت منت بر خدا میذارم با اینکه ما بی نیاز از نمازیم، ما دیگه نیاز نداریم به نماز. این دیگه مرتبه اعلای عجب هست. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که منشأ عجب جهل و لذا نمیشه گفت عجب حرامه. عجب نفهمی است، فسق نیست، جهل است. انسانی که فقیر هست و همه چیزش از خداست، توفیقی هم که پیدا کرده عبادت بکنه این توفیقش از خداست، اگر در نظر نگیره این جهت رو، فقط نگاه کنه به عملش و این که من این عمل خوب رو انجام دادم، این جاهله و نمیشه گفت این حرامه. بله یک صفت رذیله است، مثل حسادت. حسادت تا ظهور و بروز پیدا نکنه در عمل خارجی انسان حرام نیست، فقط حسود خودش را آزار میدهد. حالا آقای خویی فرمودن که چجور حسد که در نفس انسان است حرام نیست، چون ایشان می فرماید اصلا اختیاری نیست. عجب هم همینطوره. عجب یک صفت رذیله است در نفس انسان که خارج از اختیار انسان است. انسانی که دچار جهل میشه معجب به خودش هست. بله خب ایشون هم همین رو میگن، ابراز حسادت حرامه چون یه فعل حسودانه است. خب اما بحث اینه که اوج به عنوان یک صفت نفسانیه حرامه، ایشون میگن این خارج از اختیار هست و ما نمیتونیم بگیم که این صفت نفسانیه‌ای که اختیاریه نیست حرام هست. خب خود آی خویی تو کتاب و صلات در همین بحث گفتن عجب حرامه، هم عقلن هم نقلن. همین آی خویی که در بحث وضوع گفتن عجب غیر اختیاری است و نمیشود حرام باشد، در بحث صلات فرمودن عجب هم عقلن حرام است هم نقلن. ما ابتدا روایات در مورد عجب رو بخونیم، بعد ببینیم آیا این اشکال که عجب خارج از اختیار هست درسته یا نه. اگر عجب خارج از اختیار بود خب طبعا نمیشود حرام باشد، باید روایات رو توجیه کنیم. ولی اگر عجب اختیاری بود اون وقت ببینیم که این روایات اقتضا می کند حرمت عجب را یا اقتضا نمی کند. اولین روایتی که صاحب وسائل مطرح می کنه در این باب و تحریم الاعجاب به نفس اینه، صحیحه ابی عبیده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله تعالی ان من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده و لذیذ وساده فیجتهد لی اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی فازربه بالنعاس اللیلت و اللیلتین. مرتب این مؤمن نماز شب میخونه، اما گاهی من کاری میکنم او خوابش ببره، یک شب دو شب تا صبح خواب بمونه، وقتی بیدار میشه از خودش بدش بیاد. فینام حتی یصبح فیقوم و هو ماقتون لنفسه زار اون علیها ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذالک. اگر بگذارم هر شب بیدار بشه دچار عجب میشه. فیسیره العجب الی الفتنه به اعماله فیأتیه من ذالک ما فیه هلاکه لعجبه به اعماله و رضاه عن نفسه حتی یظن انه قد فاق العابدین و جاز فی عبادته حد التقصیر فیتباعد منی عند ذلک و هو یظن انه یتقرب الی. من گاهی او را به خواب میاندازم تا دچار عجب نشه که موجب هلاک او بشه. عجب چیه؟ روایت میگه لعجبهی به اعماله و رضاه عن نفسه حتی یظن انه قد فاق العابدین. دچار عجب بشه، فکر کنه دیگه بر همه عبادت گذاران تفوق پیدا کرده و از حد تقصیر و کوتاهی در عبادت خدا گذشته. دیگه به خدا میگه خدایا ما که دیگه کوتاهی نکردیم در عبادت، رو دیگه بهتر از این دیگه چی میخوای؟ نماز شب گفتی خوندیم، روزه مستحب گفتی گرفتیم، دیگه از ما بهتر کی؟ این میشه عود و موجب حلاک او میشه. بله ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک فیسیره العجب الی الفتنه باعماله فیعتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه باعماله و رضاه عن نفسه حتی یظن انه قد فاق العابدین و جاز فی عبادتی حتی التقصیر جاز فی عبادتی حتی التقصیر. یعنی اوج منشأ میشه این بگه که ما دیگه در مورد عبادت خدا کوتاهی نکردیم، یه چیکار میخواستیم بکنیم دیگه، همه چیزمون که سر جای خودشه دیگه، چه کوتاهی کردیم؟ فخر فروشی بحث دیگریست، بحث عجبه به عمل است. یعنی بله کجا گفت به حد کمال رسیدم؟ حد تقصیر یعنی دیگه من کوتاهی نکردم در عبادت خدا. خب حالا همه که مثل پیغمبر نیستن بگن ما عبدناک حق عبادته، میگه دیگه خدایا دیگه چی ما میخوای از ما؟ نماز شبمونو که مرتب خوندیم دیگه، انتظار داری از سر شب تا صبح نماز بخونیم نخوابیم؟ بالاخره ما هم انسانیم، خواب رفتیم، نماز شبمونم خوندیم، نماز مستحبمونم خوندیم، نماز واجبمونم خوندیم. افراد مختلفن دیگه، بعضیا همون مقدار که مرتکب اون فواحش نمیشن موجب میشن به خودشون. ما چی کم داریم؟ ما چه بدی داریم؟ ما تو عمرمون یه بار زنای محسنه نکردیم، یه بار لب به مشروب نزدیم. افراد معجب هم مختلفن دیگر. خب حالا یه کسی معجب هست، نه نماز شب میخونه، همه کاری میکنه، دیگه میگه خدایا دیگه بیشتر از این میخواستی چی کار بکنی؟ لازم نیست به لفظ بگه ها، به لفظ هیچی حرفا نمیزنه، ته دلش اینه که احساس میکنه کوتاهی نکرده در انجام دستورات الهی، ولذا آقای خویی فرمود آفه این اختیاری نیست. خب این بنده خدا دیگه سطح فکرش اینه دیگه، چه کارش کنیم؟ پیغمبر خدا نیست که عظمت خدا رو ببینه و همه نعمتها رو از خدا ببینه، یا امام زین العابدین یا امام حسین علیه السلام نیست که در دعا بفرمایم که اگر من این نعمتهایی که بهم دادی هر بار شکرتم بکنم، به خاطر همین شکری که میکنم باید تو رو شکر کنم که به من توفیق دادی شکرگزار تو باشم. همه که اینجور نیستن، یک انسان جاهل نادانیه، فکر میکنه دیگه حالا چه کرده دیگه، مستحبات رو به جا آورده، واجبات رو به جا آورده، سعی کرده محرمات رو هم ترک کنه، دیگه میگه خدا، دلش اینجوره میگه خدا ما کوتاهی نکردیم دیگه، چه کار کنیم دیگه. این طبق این روایت گفته میشه که عجب محرم هست. این اولین روایت. روایات دیگری هست که انشاءالله در جلسات آینده میخونیم و ببینیم. اولا آیا این روایات ظاهر در حرمت عجبه، یا فقط میگه عجب حماقته، عجب خلاف عقله، که واقعا هم همینجوره. آیا از این دواد میشه حرمت عجب استفاده کرد؟ و بعد ببینیم آیا عجب اگر غیر اختیاری بود مجبور هستیم این روایات رو توجیه کنیم. انشاءالله ادامه بس در جلسات آینده. والحمدلله رب العالمین.